أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله پنج راجع به این است که در عقد شرکت عقد اقتضا می کند تساوی در ربح و خسران. مثلا 10 میلیون او داده است، 10 میلیون دیگری داده است و ممزوج کردن، مشغول کاسبی شدن، اجازه تصرف به یک دیگر دادند. خب اگر ربحی باشد به سویه، اگرم ضرری باشد به سویه. مگر این که شرط بکنن این که این سویه نباشد. یک کدام بگوید که من بیشتر میخواهم، یه سوم مال تو، دو سوم مال من، و هر دو هم روی این مغازه دارن کار میکنن. خب قاعده اوفو به شروط میگه این شرط ممزاست و دو سوم مال او، یه سوم مال این. حرف در این است که اگر احد ما عامل باشند دیگری نباشند، مثلی که در مغازه دو نفر شریکن، یک کدام کار نمی کنن و شرکتشون رو این قاعده بوده است که یک کدام عامل باشن. برای اون عامله اگر زیادتر قرار بدن، اون هم مسئله بلا اشکاله. دو سوم تو بردار، یه سوم به من بده. خب این هم قاعده هم اقتضا می کند چنین باشد، چون کار می کند او نمی کند. و اما اگر قضیه را عکسش کردن، گفتن که شریک اما اون که عامل نیست بیش از تساوی، تساویش رو هم حرف ندارن. گفتن اگر شرط بکنن یک کدام عامل، دیگری بیکار، دیگری دخالت نکنه، گفتن تساوی، خسران، ضرر. و اما اگر زائد بر تساوی، 10 میلیون او داده، 10 میلیون او داده و عقد شرکت هم روش خوندند، اجازه تصرف هم به هر دو دادن، الا اینکه یک کدام شده صاحب مغازه، کار میکند روی مغازه و دیگری دنبال کار خودشه. حالا این میگه که اگر میخوای شرکت باشد، دو من یکی تو، آیا این میشه یا نه؟ لذا برای عاملش گفتن آری، برای اون کسی هم که عامل نیست به تساویشو گفتن آری، اما بخواد بیشتر از تساوی برداشت کنه گفتن نه. چرا نه؟ 3 تا دلیل آوردن. که مرحوم سید هر سه دلیل رو در این مسئله پنجم آوردن. یکی گفتن که این شرط مخالف با مقتضای عقده و چون مخالف با مقتضای عقده، مخالف با کتاب و سنت، بنابراین شرط ممضانی. حالا شرط ممضانی است، آیا عقدم باطله یا نه؟ بازم قول هم نقل میکنند شهید رضوان الله تعالی علیه فرمودن که عقد صحیح، شرط باطله. بعضی ها هم گفتن نه، هم عقد باطله هم شرط باطله، برای اینکه شرط اگر مخالف با کتاب و سنت شد دیگه خواه ناخواه شرط فاسد مفسد عقده. بعضی ها هم مثل مرحوم سید میفرمایند که نه، این شرط مخالف کتاب و سنت نیست، بس اشکال نداره. اونی که میگه مخالف با مقتضای عقد، اینطور درستش میکنه، میگه که عقد اختزا میکند تساوی را. حالا زیادتر مخالف با اون اختزاست، وقتی مخالف با اختزا شد مخالف با کتاب و سنت میشه، برای اینکه کتاب و سنت میگه تساوی، این میگه که بیش از تساوی. این دلیل اولشون. مرحوم سید همین جور که سایر جاها در باب مضاربه فرمودن که مخالف کتاب و سنت، مخالف با مقتضای عقد، اونجاست که تحلیل و تحریم بخواد بکنه، شرط بخواد تحلیل حرام بکنه، تحریم حرام بکنه. خب اینجاها بگید که نمیشه. و اما اگر شرط تحلیل حرام، تحریم حرام نکنه، کاری به اقتضای عقد نداره. اقتضای عقد هر چه میخواد باشه، میگه که من دو برابر میخوام، اون چیزی که به تو میرسه که نصفه، از اون نصفم به من بده. خب این دیگه به قول حضرت امام در با مضاربه یاتون باشه، میگفتن که شرط هیچ ربطی به عقد نداره، عقد هیچ ربطی به شرط نداره. مرحوم سید اینجا میفرماید مخالف با اطلاق عقده، اطلاق اقتضا میکند تساوی را، این اطلاق رو میزنی، پس مخالف با مقتضای عقد نیست. همون حرفی که اونجا زدند باز مرحوم سید اینجا میزنند، این که ولو اقتضای عقد، یعنی اگه هیچی نگیم اطلاق عقد اقتضا میکند تساوی را، اما اگه شرط کردیم خب مطلق میشه مقید دیگه. اقتضای عقد مثل این که میگه اکرم العلماء، موضوع اقتضاش همه علماء، یه دفعه میگه اکرم العلماء عادل، موضوع میشه متخصص. در اینجام اقتضای عقد تساوی، شرط میکنه، اون شرط اطلاق رو از دست ما میگیره، میکنه متخصص. همون حرفی که اونجا میزدن، که همونجا هم ما میگفتیم حرف حضرت امام درسته و اصلاً شرط مقتضاش هیچ منافاتی با مقتضای عقل نداره. اون وقت منافات داره که بخواد تحلیل حرام بکنه، تحریم حلال بکنه، بخواد بگه شارع میگه مساوی، من میگم مساوی نه، دوتا مال من یکی مال تو. و مسلم اینجور که نیست و نمیخواد اون اقتضای عقد و دست بزنی. اقتضای عقد خودشم میگه اقتضای عقد در شرکت تساوی. حالا که اقتضای عقد در شرکت تساوی شد، میگه من با شرط اون که به تو میرسه یه سلسشو میخوام، دو سلس مال من یه سلسم، دو سلس، توجه کنید آقا، توجه کنید دیگه، دو سلس مال، دو سلس مال من یه سلسم مال تو. بنابراین خلاصه حرف تا اینجا این شد، اقتضای عقد در شرکت تساوی. اگه هیچی نگفتند دیگه خواه ناخواه این 10 میلیون این داده 10 میلیون اون داده، با هم شریک شدن، اقتضای شرکت میگه سو ربح و خسران مال هر دو، یعنی اگر ربحی شد مال دوتا، اگر هم خسرانی شد مال شما دوتا. لذا این اقتضای عقد عرفن شرعن. حالا اگر عامله میگه بیشتر به من بده، در اینجاها همشون گفتن توبینیم، اگرم هر دو عاملن و یکی از اونها میگه بیشتر به من، شما اگر راست میگه اشکال مقایی بکنی اینجاها حرف بزن، اگر هر دو کار میکنن یک کدام میگه بیشتر به من بده، همه گفتن تورونی. اگر توجه کنی، اگر احده ما کار میکند، اون که عامله بگید بیشتر به من بده، بازم گفتن تورینی، با شرط بگید بیشتر به من بده، بازم گفتن تورینی. و اما اگر غیر عامله، که حتی اگر ثالث باشه، مثلی که شرکت 10 میلیون این 10 میلیون با هم دارن، هر دو هم عاملن با هم دارن کار میکنن، میگن که شرط میکنن ماهی یه مثلا ربع سود ما مال خیریه، ربع سود ما نظر اولفرض، گفتن اینه میشه، برای اینکه عامل نیست. لذا این عامل نیست را فرق نیذاشتن بین این که احد شریکین باشه یا اجنبی باشه، گفتن که اگر احده ما کار نکرد یا هر دو کار کردن و بخوان سود و زیانی رو گردن سالس اجنبی بندازن، این لایجوز. خب مشهور گفته آقا، مشهور گفته جایز نیست دیگه. بنابراین مشهور گفته جایز نیست. مرحوم سید میفرماین جایزه و فرقی نیست بین این که زیاده مال عامه، زیاده مال بیکار، زیاده مال اجنبی. و این که شما میگید که اگر زیاده شرط بکنن برای عامل تورینی، اما برای غیر عامل توره این وجهی براش نمیبینیم، برای اینکه المؤمنون عند شروطهم میگه که باید وفای به این شرط بشه، را وفای به این شرط یه دفعه به اون کسی که رو مقاضی است خوب بیشتر کار میکنه دیگه. میگن دو تا این یکی او طور نیم. یه دفعه برای اون بیکاره است میگه من ولو کار نمیکنم اما همون از وجاهت من تو استفاده کنیم دیگه دو تا من یکی تو. سید میگن طور نیم. برای اجنبی قرار بدیم بگن که شریک اما حضرت ابوالفضل هم شریک میکنیم. میفرمایند طورینی. چرا طورینی؟ آفو به شروع. خب در مقابل مشهور و من جمله صاحب جواهر افراد بزرگی هم من جمله جامع المقاصد اینا گفتن نه آقا طوره نمیشه. و اون که مسئله رو مشکل میکنه اینجاست که گفتن اگر یک کدام عامل باشند هر چه اضافه بگیره طورینی، اگرم هر دو عاملن احده ما هر چه اضافه بگیره باشه طورینی، و اما اگر عامل نباشه و بخواد اضافه بگیره مثلا مثل همین مثال میگه من 10 میلیون میدم با تو شریکم میشم تو هم 10 میلیون بیار با هم شریک اما کار مال تو وجاهت مال من، تو میتونی به واسطه اون وجاهتی که من دارم تو بری مثلا نسیه بکنی تو بری بیع و شرا بکنی، از این جهت دو تا من یکی تو. گفتن اینه میشه. سه تا دلیل آوردن نمیشه. دلیل اول که مرحوم صاحب جواهر و اینها دارن گفتن آقا این مخالف با کتاب و سنت، مخالف با مقتضای عقده دیگه، خواهناخا مخالف با کتاب و سنته. چرا مخالف با مقتضای عقده؟ برای اینکه گفتیم اقتضای عقد در شرکت تساویست و وقتی اقتضای عقد تساویست هر چه با این مقتضا بجنگه شرط مخالف با مقتضای عقده، شرط مخالف با مقتضای عقد، شرط کتاب و سنت جایز نیست. این حرف اول. مرحوم سید جواب میدن که این شرط بله مخالف با مقتضای عقد اما مخالف با اطلاق عقده نه مخالف با مقتضای عقد، برای اینکه اطلاق عقد میگه تساوی اما اگه شرط کردیم دیگه اون اطلاق و از دستمون گرفتیم با مقتضای عقد شرط سازگار داره. گفتم مثل این که میگه اکرم العلماء موضوع همه علمان، خب اکرام اومده رو همه علما، یه دفعه میگه اکرم العلماء العدول، خب اومده روی علمای عدول و اینا هیچ کدوم با هم منافات نداره، اون موضوع متخصصه اونم موضوع مطلقه. مرحوم سید اینجا و جاهای دیگه میفرمایند بله مقتضای عقد اقتضا میکند تساوی را، الا این که اون شرط میاد این مقتضای ما را متخصص میکنه نه اینکه مقتضای عقد از ما بگیره. اگه مقتضای عقد از ما میگرفت شرط مخالف با مقتضای عقد بود، اما مقتضای عقد رو که نمیگیره، مقتضا رو متخصص میکنه. مثل اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم که میاد اکرم العلماء رو که از دست ما نمیگیره متخصصش میکنه. اینجا هم همینطوره. لذا میگفتن مخالف با اطلاق عقده که اینجا دیگه مرحوم حضرت امام حاشیه ندارن، در باب مضاربه حاشیه داشتن و ایشون که ما میپسندیدیم میگفتیم که اصلا این شرط ربطی به عقل نداره، عقدم ربطی به شرط نداره. مقتضای عقل میگه تساوی، حالا مقتضای عقل میگه تساوی، الا اینکه شرط میگه بیشتر به من بده، نه از راه این که بگه تساوی، نه میگه مقتضای عقل هر چه هست هست، اما تو که باید نصف برداری اون نصف رو بر نداری، یه مقدار چه بده من، به عبارتی که برمیگرده به این که در حقیقت برمیگرده به این که از مال خودت که حقت نصفه یه سلس بردار، نصف بر ندار. بنابراین حضرت امام میگفتن بله کی منافات با مقتضای عقل داره؟ در وقتی که بخواد با عقل بجنگه، بگه عقل اقتضا میکنه تساوی، من میگم نه، برمیگرده به تحلیل حرام مخاط بکنه، تحریم حلال مخاط بکنه، تصرف در احکام وضعی شارع مخاط بکنه، جایز نیست. مثل این که میخواد به اینجور بگه خانه رو بت میفروشم به شرطی که قمارخونه کنیم. خب این شرط مخالف با کتاب و سنته، برای اینکه کتاب و سنت میگه قماربازی حرامه، این میخواد اونجا قماربازی کنه. و اگر مثلا عقد بگه جایز، این بخواد عقد لازم کنه، مثل باب مضاربه یادتون باشه، باب شرکت هم همینطوره، 10 میلیون او بده، 10 میلیون او بده، با هم شرکت، اون وقت شرط بکنه بگه این که شارع میگه عقد شرکت جایزه، با شرطم من شرط میکنم این که عقد شرکت لازم باشه، این مخالف کتاب و سنت میشه. و اما اگر اینجور بگه عقد شرکت جایز، منم میگم جایز، اما تا 1 سال اختیار فرض نداشته باشی، خب این دیگه مخالفه با کتاب و سنت نمیشه، این مخالفه با مقتضای عقل نمیشه، این یه شرط مستقل نمیشه، محدود میکنه احد ما را. بنابراین عقد شرکت اقتضا میکند جواز را، عقد شرکت اقتضا میکند تساوی در ربح و سود را. این دو نفرم آدم های مسلمان، آدم های متقید، هیچ تصرفی در احکام شرعیه نمیخوان بکنن، نبودن بکنن، میدونن کارشون حرامه، لذا میگه عقد شرکت جایز، بله جایزه. اما من میگم این که تو میتونی فسخ کنی تا 1 سال فسخ نکن. وقتی که میگیم نکن، عقد میشه لا جایز به عنوان ثانوی، شرط عقد میکنه لازم، مثل شراب خوردن حرامه، به عنوان ثانوی شراب خوردن میشه حلال در جایی که اضطراری در کار باشه. بنابراین اینا سابقا صحبت شد دیگه، همین مرحوم رضا مرحوم سید اونجا و اینجا هر دو می‌فرماید این شرط مخالف با مقتضای عقل نیست، مخالف با اطلاق عقده و این اطلاق از دست ما، شرط اطلاق از دست ما می‌گیره. حضرت امام گفتن نه اصلا مخالف با اطلاق هم نیست، ربطی به هم نداره، اون عنوان ثانوی است، اون عنوان اولی این رو من میگم، حضرت امام میفرمودن اون عنوان اولی است، اون عنوان ثانوی هیچ ربط با هم نداره. مثل این که من میگم شراب حرام است اما برای مستر شراب حلال است، اینا با هم منافاتی نداره. این خلاصه حد ما نحن فی هم همینطوره.
هر کجا که تغییر ممکن باشد اطلاق هم ممکنه، اینجا تغییرش ممکنه اطلاقش هم درست میشه.
بنابراین گذشته ها گذشته است، همون حرفی که مرحوم سید اونجا فرموندند و ما گفتیم اینجا هم میفرمایند و ما هم میگوییم. بنابراین این که گفتن شرط مخالف با کتاب و سنته، شرط مخالف با مقتضای عقده، برای اینکه عقد اقتضا میکند تساوی را و این میخواد بگه بیشتر، این نمیشه. اما یه چیزی که مرحوم سید نفرموده و اشکال مهمتره به اینا اینه که آقا اگر نمیشه عامل و غیر عامل که نداره، خب نمیشه اجنبی و احده ما که نداره، خب نمیشه اگر میشه عامل و غیر عامل نداره، خب میشه اگر مخالف با مقتضای عقد شرط عامل باشد غیر عامل نمیشه، اگرم مقتضا با مقتضای عقد بسازه عامل باشد غیر عامل باشد تفاوتی نداره. این عمده اشکالم به این کسانی که گفتن شرط مخالف با مقتضای عقده، این اشکال نقضی هم بهشون وارده. نه بابا اختزای تساوی میکنه دیگه، حالا اون که اختزای شرکت عرفن شرعن تساویش، لذا مسئله شو بعد مرحوم سید میان میگن که اگر ساکت موندند و همین شارکتو گفتن، مرحوم سید میفرماید اقتضای عقل اقتضا میکنه تساوی را. مرحوم صاحب جواهر هم میگن، دیگران هم میگن اقتضای عقل تساوی، میگن این که مثلا یک کدام بیشتر پول بدن، مثلا یک کدام بیشتر کار بکنن، اون به عنوان ثانویه دیگه، اون کار میکنه برامون. و اما اگر هر دو پول به تساوی بدن، هر دو هم عامل به تساوی باشن، اقتضای عقد اقتضا میکنه تساوی را، عرفن شرعن و متفقن اجماعن عند العلماء. در این باره شک نکنید، در این که مقتضای عقد تساوی است، مثل همین که مقتضای اینم بعد میاد میگیم مثل مضاربه، مقتضای شرکت عقد جایزه، نقد لازم. ولی این که سابقا اگر یادتون باشه فرق بین عقد لازم و عقد جایز و اینجوری میگفتیم که اگه شارع مقدس تحمیل کرده باشه میشن عقد لازم، و اما اگر خودشون تحمیل بر خودشون کرده باشد میشن عقد جایز، و هر وقتی که بخوان فسخ بکنن و میتوانن. و چون شرکت تصرف در مال احد هماس به اذن یک دیگر، این اذنو که اسمشو میذاریم عقد اذنیه، این اذنو تا هست عقد هست. وقتی این اذن رو گفت فسخت، و یعنی اذن نه، اذن در تصرف نه، شرکت منفسخ میشه. پس اقتضای عقد اقتضا میکند جواز را، اقتضای عقد اقتضا میکند تساوی را.
جای
جای داری؟ بله؟ هیچ عقد نبستم. یعنی یه قاعده کلی در یه قاعده اید میفرمایند اونجا اینجا این مخالفه با اطلاق عقده، این فرمایششون درسته؟ خیلی خوب باشه. علی کل حال این که بخوایم بگیم مخالفه با مقتضای عقده، این حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه یه قاعده کلی داشته باشید، مخالفه با مقتضای عقد اونجاست که یه عقد جایزی رو بخواد لازم کنه. به عبارت دیگه تحلیل حرامی تحریم حلالی، تصرف در احکام شرعیه. بگه شارع مقدس میگه که عقد جایزه، من میگم خیر عقد لازمه. خب این معلومه گناهش هم خیلی بزرگه، بدعت تصرف در احکام شرعیه است. این را اسمش رو میذاریم شرط مخالفه با مقتضای عقد، که اگر یادتون باشه سابقا میگفتم این شرط مخالفه با مقتضای عقد برمیگرده به این که شرط مخالفه با کتاب و سنت، برمیگرده به این که تحلیل حرام یا تحریم حلال. و در مثل مسئله ما که بگید اون عامل نیست و زیادتر ببره، بعض اوقات خیلی مستحسن هم هست اندر او. و الان هم میبینیم حالا مثلا حضرت ابوالفضل رو شریک میکنه تو ماشینش، پشت ماشینش هم مینویسه اگر سه دنگ مال این، سه دنگ مال او، میگه بیا این شش دنگ، یه دنگش هم مال حضرت ابوالفضل باشه. یا این که خب معناش همین دیگه، یه دنگش مال حضرت ابوالفضل باشه یعنی سود این یه دنگ مال حضرت ابوالفضل. و زیاد هم هست که در باب شرکت های خدماتی میگن که مثلا ده یکش مال خود این مؤسسه، در حالی که این مؤسسه اصلا ابدا کاری نمی کنه. حرف دومی که اینها زدند گفتن که این عقد جایزه، شما بخوای شرط بکنی در عقد جایز، خب این مخالفه با کتاب و سنت نمیشه و این شرکت یه عقد جایز. وقتی یه عقد جایزی شد، شما بخوای در ضمن این عقد جایز شرط بکنی، این شرط آفو به شروط نمیتونه بگیره دیش. برای این که اصل عقد جایزه، شما بخوای یه شرط لازم تو ضمن عقد بیاری، میخوای بگی که شرکت جایز من لازم میکنم بر تو که یه ثلث مالت که من عامل نیستم، یه ثلث از این شرکت، رفع شرکت که من عامل نیستم بدی به من، و این لازم با اون جواز سازگار نداره. این رو هم اگر یادتون باشه مرحوم سید سابقا می فرمودن ما باید شرط در ضمن عقل داشته باشیم، یا حالا عقل لازم باشد یا عقل جایز باشد. که اگر یادتون باشه ما اونجا میگفتیم نه ما شرط میخوایم ولو ابتداء، اگر ما عقدی هم نباشه من به شما بگم که اگر ساعت 8 اومدی من 1000 تومان به شما میدم، خب این شرط ابتداییست، آفو به شروط میگه درسته. چی جلوی رو میگیره؟ گفتن اجماع هست. جزا مرحوم سید اونجاها میفرمودن که خب حالا اجماع هم هست، ما یه عقد درست میکنیم، اون عقده لازم باشد یا جایز باشد فرق میکنه. اون وقت میفرماین که این شرط لازم الوفاست، به شرطی که سالبه به انتفاع موضوع نشه. بنابراین این شرکت ولو عقد جایزه، اما تا این عقد هست عمل کردن به شرطش لازم الوفاست و منافات نداره که عقد جایز باشد اما آفو به شروط بگه شرطی که کردی لازم الوفا. اینطور میشه که تا این شرکت باقی دو سلس مال غیر عامل یا یه سلس مال عامل غیر عامل دو سلس مال عامل. اینجا اینجور سابقا هم یادتون بشه اینجور میگفتن. اگر یادتون بشه ما میگفتیم که نه اصلا اون شرط میاد به عنوان ثانوی عقدم لازمش میکنه. لذا اگر بگید که من شریک با تو میشم به شرطی که 1 سال اختیار فصل نداشته باشی، ما میگفتیم که عقد میشه به عنوان ثانوی میشه عقد لازم. به عنوان اولی شرکت عقد جایزه، به عنوان ثانوی این عقد جایز به عنوان ثانوی شد عقد لازم. ما اینطور به عنوان ثانوی بله دیگه آفو به شروع آفو به العقود داریم دیگه. آفو به العقود میگه که هر عقدی کردی درسته، آفو به شروط میگه هر شرطی کردی درسته مگر مخالف کتاب و سنت باشه. سومیش یادم رفته، بذار سومیشم بگم. حرف سوم هم که جامع المقاصد روش خیلی پافشاری داره و بهتر از اون دلیل اول و دوم هم هست. دلیل اول برای من میگفت مخالف با مقتضای عقده، دلیل دوم میگفت که این شرط در ضمن عقد جایز لازم نمیشه، اما حرف جامع المقاصد اینه میگه این عقل مال به باطله. برای این که اگر برای غیر عامل 2 سلس قرار دادن برای عامل 1 سلس این اکل مال به باطله و قرآن میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. اینم حرف، این حرف یه مقدار روشن‌تر از اون حرف اول و دومه. ایرادی که خود صاحب جواهر و دیگران بش کردن، گفتن خوب اگر این اکل مال به باطل باشد به واسطه شرط چیزی کسی را ملزم کنن چیزی بده، در هبه هم باید بگید اکل مال به باطله، برای خاطر این که اگر یک کسی خانه ای را به کسی هبه کرد، هبه غیر معوضه، او خونه میشه مال اون، به ازاش هم هیچی نداده، اکل مال به باطله. بعد مرحوم صاحب جواهر، بعد مرحوم صاحب جواهر توجه کنید، بعد مرحوم صاحب جواهر اکل مال به باطل را میگن اونجا هاست که بخوان مال کسی رو بخورن، اما اگر کسی خودش بخواد مالش رو به کسی بده، حالا باشد یا بدونشم، مثل ما نحن فی، در چون از وجاهت او استفاده میکنه شرط هم نمیکنه، میگه آقا دو تا مال تو یکی هم مال من تعهد، و مسلم لازم الوفا، اگه دم شرط بکنه بازم لازم الوفا، و این اکل مال به باطل نی، خواست صاحب مال این مال مال او باشد، مال رو در تصرف او گاهی بالاباحه گاهی بالهبه گاهی بالبیع، و اکل مال به باطل اونجاهاییست که بخوان کسی رو پول بزنن، بخوان به زور از کسی چیز بگیرن، بخوان مالی رو از کسی سرقت بکنن، اینا اکل مال به باطله. و اما با رضایت کسی مال کسی رو بدن بگیرند، و مسلم همه مجانیات اینجوریه و اکل مال به باطل نیست. میخواستیم تمامش بکنیم، نشد به این معنا که مرحوم سید ناگهان میفرماین، در حالی که بسر تمام کنم میفرماین، اما اگر بگید که همه ربح مال غیر عامل، میفرماین این نمیشه، اما اگر بگید همه خسران مال غیر عامل، میگن میشه. و این یعنی چه؟ از عجایب این مسئله پنجمه. اگه بتونید حلش بکنید با مطالعه، روز شنبه ازتون استفاده کنیم انشاءالله.